أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعض كلمته من شجرة تكريمة. بعد توضيح دعای شریف مبدع است، در این دعا محور مباحثی که مطرح می شود در اساس مسئله امامت و شؤون امامت است که از جهت اعتقادی مسئله امامت مترتب می شود در هر امتی بر مسئله نبوت و رسالت، که هر دو از فروعات مسئله توحید در ربوبیت تشریعی خدای متعال است، که ربوبیت تشریعی حق تعالی چهره دیگری از ربوبیت تکوینی اوست، که هر دو چهره دیگری از توحید در خالقیت حق تعالی است، که ادیان الهی بالاخص اسلام محور معارفشون بر اعتقاد به توحید در شؤون گوناگون است، که این اعتقاد به توحید یک ارتباط تنگاتنگ به اعتقاد به مسئله نبوت و معاد دارد، که اگر هر کدام از اینها متزلزل بشه و مورد پذیرش قرار نگیره، اعتقاد به توحید اعتقاد صحیح و کاملی نخواهد بود. همچنین اعتقاد به مسئله امامت. در مسئله رسالت اعتقاد به حقانیت همه ادیان الهی در زمان خودشون و کتب آسمان از زمان خودشون از ارکان اعتقاد به دین الهی است، و در دعای شریف ندبه به این ارکان توجه می شود. لذا خصوصیت کلی از حضرت آدم علیه السلام، سپس حضرت نوح و حضرت ابراهیم و سپس حضرت موسی علیه السلام بیان می شود. خصوصیت حضرت موسی علیه السلام مقام تکلیم اون حضرت است. بعضی از این عناوین که در قرآن کریم برای بعضی از انبیاء الهی مطرح میشه به عنوان شاخص اون پیامبر مطرح میشه. بعضی از عناوین عناوین اختصاصی. مسئله کلیم اللهی حضرت موسی علیه السلام یکی از شاخص های اون حضرته، از جنبه های اختصاصی نیست، چون خدای متعال با بشری که ارتباط برقرار می کند از طریق وحی است، وحی یا بیواسطه است یا باواسطه، به نوعی به وحی کلام الهی اطلاق می شود. یعنی وحی در بعضی از مراتبش با کلام و ایجاد صوت همراه است. شاید این جنبه در رابطه با حضرت موسی علیه السلام بیشتر نمود داشته است و در قرآن هم این مسئله مطرح شده، لذا در رابطه با حضرت موسی علیه السلام این مطلب مطرح می شود که ایشان به مقام تکلیم. حضرت موسی علیه السلام از اون انبیاء بزرگواری است که وقایع متعددی دارند، مانند بقیه انبیاء علیه السلام مثل ابراهیم علیه السلام، و معجزات مختلفی از اون حضرت ظاهر شده است و جریانات متعددی در قوم اون حضرت رخ داده و برخوردهای گوناگونی اون حضرت داشتند، که همه این برخوردها به نوعی امتحان این پیامبر است، که پیامبران عمدتاً در صحنه عمل، چه در برخوردهای فردی یا اجتماعی و سیاسی، امتحانات متعددی می شدند که در این امتحانات اون مرتبه خضوعشون در برابر حق تعالی آشکار بشه، ظاهر بشه، که با ظاهر شدن اون مرتبه خضوع مقام رسالت بر عهده اون پیامبر گذارده می شود. لذا در روایت است که خدای متعال به حضرت موسی علی نبی نواله علیه السلام وحی میکند که آیا میدانی تو را برای چی به این مقام تکلیم اختصاص دادم؟ عرض میکند که نه پروردگار. اختیاره میفرد که من این بندگان رو زیرو کردم، یعنی بررسی کردم، دیدم که تو نسبت به اونها در برابر من از همه خاضع تری. و نشانه اش این است که بعد از نماز صورت به خاک میمالی، از این جهت تو را به مقام تکلیم انتخاب کردن. خب اینها از اون اموری است که نشون میده که این نبی بزرگوار با این دستورالعمل هایی که خود متعال به او داده است، اون مرتبه خضوع رو میخواد ازش ظاهر بشه. و یکی از اون بقایایی که برای اون حضرت رخ میده، اگرچه به حسب ظاهر اون واقعه خیلی تعریفی نیست، اما باطنش اینه که حضرت اون تعبد خاص رو به دستورات الهی داشتن، لذا ملاحظه میکردن بعضی از این امور که به صورت ظاهر رخ میده با دستورات الهی ناسازگاره، لذا براشفته میشد. همون ملاقاتش با حضرت خضر علیه السلام، با اینکه قول داده بود که صبر کنه و در حال همراهی بکنه، اما در هر سه مورد به نوعی براشفته شد. نمیدونم چقدر صحت داشته باشه، بعضی نقل ها در یک قسمت دیدم که مرحله اول بود یا دوم بود، یادم نیست، که اونقدر ناراحت میشه نسبت به این کار که حضرت خضر علیه السلام انجام داده. حضرت خضر علیه السلام رو میزنه زمین، میخواد مثلا یک نوع انتقامی بگیره. تا این ها اینا نشانه اون تعبد این شخصیت هست. البته در هر مرحله ای وقتی که اون پرده برداشته میشه، ازدیاد علم میشود برای اون حضرت. و معنای نبی اولوالعزم بودن معناش این نیست که دیگه او علم مطلق است. نه، ممکن است از بعضی امور براش پرده برداشته نشده، خدا متعال میخواد از این طریق واقعیات براش ظاهر بشه. اونطور که تو روایت از حضرت موسی علیه السلام در ذهنش عبور کرد که آیا خدا کسی را عالمتر از من آفریده یا نه. خب جنبه توحیدی داره، توجه به خدا میده، اما باز به نوعی توجه به خودش هم هست. بلا فاصله خدا متعال حضرت خضر علیه السلام رو سر راه ایشان میگذارد و اون وقایع رخ میده. و تعبیرات هم تعبیرات بسیار آموزنده است و اون مرتبه خضوع حضرت موسی علیه السلام رو نشون میده، چون مأموریت از نهای خداست. هل اتبعو که علا ان تعلمن مما علمت رشدا، آیا من از تو تبعیت بکنم تا از اون معلوماتی که به تو دادن من یاد بگیرم و منو یاد بدی تا به رشد برسم؟ خیلی حقایق تو این جمله کوتاه خوابیده که حکایت از اون نفسانیات بالای حضرت موسی علیه السلام میکنه که در چه مرتبه ای از خضوع و تربیت الهی بودن. تعبیرات خیلی لطیفی قرآن کریم دارن. در سوره طه این تعبیر برای شاید هیچ پیامبری نیامده، خودم فهمم که بس تمعت کلم نفس انت رو برای خودم ساختم. خیلی تعبیر لطیفه. انبیا هم علیه السلام همه دست پرورده خدا هستند و خودشون رو تحت تربیت خدا قرار دادن به حال به انهای مختلف و قضیه آمدن در کوه طور و دیدن آتش و ازرع نارا و قال لأهل انکسو انی آنست نارا لعلی آتیکم منها و قبس. اون تعبیراتی که در حضرت شده است وقتی به وادی ایمن رسید، ولما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی الرقعة المباركه من الشجر عنا موسى انی انا الله رب العالمین. تعبیرات خیلی عجیبی در خطاب خدای متعال و حضرت موسی علیه السلام هست. اننی انا الله لا اله الا انا. اینها خودش بحث‌های مفصلی داره که چه حقایقی رو داره خدای متعال اظهار میکنه، در حالی که از شاخصه‌های اون حضرت تکلیمه که قطعا تکلیم الهی با اون حضرت مانند تکلیم ما با همدیگه نیست. که در روایت ما هم کلیاتی از این تکلیم آمده که تنزیه میکنند این مسئله تکلیم را از دارا بودن خصوصیات جسمانی. بعد در ادامه در دعای ندبه به خدای متعال عرضه می‌داریم و جعلت له من اخیه ردعا و وزیرا. خدایا تو بر حضرت موسی علیه السلام یک معینی و وزیری قرار دادی. خب از گردیم خصوصیت زیادی برای حضرت موسی علیه السلام مطرح شده، یکی همین مسئله که حضرت موسی علیه السلام از خدا تقاضای وزیر کرد. واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عزمی. خدای متعال تقاضاش رو وزیر که فرمود لقد آتینا موسی الکتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا. شاید اینکه این قسمت از جریانات حضرت موسی علیه السلام در دعای ندبه آمده اشاره به مسئله ولایت باشه، امامت باشه، که حضرت موسی علیه السلام برای خودش یک جانشینی از خدا طلب بکنه که راهش رو ادامه بده، اونم به عنوان وزیر، به عنوان معاون، معین، که در حقیقت اصل خودشه، مقام نبوت و رسالت، مقام وزارت ادامه مسئله رسالت است که به نوعی چهره دیگری از مسئله رسالت میشه. از این جهت بعد از اینکه این مسئله تحقق یافت، هر دو یک مأموریت هایی پیدا میکنن. حالا با هم دیگه برید سراغ فرعون و قولا له قولا لینا. قولا یه مأموریت دیگه به هر دوه، منتها در مرحله اول حضرت موسی علیه السلام و در برخوردها هم حضرت سخن میگفتن، جایگاه نبوت محفوظه. بعد حضرت هارون علیه السلام ادامه میدادن. این مسئله از مسائل بسیار مهمی است در ادیان الهی که خدای متعال برای هر نبیی و رسولی یک جانشین یا جانشینانی رو معرفی میکنه که اینها وظیفه عمدهشون مسئله امامت و خلافته. اگر هم نبی و رسول بودند، اما اون مسئله رسالت رسول صاحب شریعت را اینها حفظ و حراست میکردن، بعد تبیین میکردن، بعد در زمان خودش با حصول شرایطش اجرا میکرد. اینا شئون گوناگونی است که برای مقام امامت هست که در پرتو رسالت مطرح میشه. در اینجا شاید به لحاظ این که عمده مزامین دعای ندبه در رابطه با مسئله امامت است، همان جانشینی از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است، این مسئله وزارت حضرت هارون علیه السلام بعد از تکلیم حضرت موسی علیه السلام اینجا مطرح شده. بعد از اون حضرت مسئله خصوصیات کلی حضرت عیسی علیه السلام مطرح میشه که اون رو هم انشاءالله در یک جلسه طبق این بیانات کلی دعای شریف ندبه از خواهیم کرد، که هم باید شناخت به احامات این انبیا داشته باشیم و هم اقرار به حقانیت این بزرگواران در زمان خودشون، و همین که مسائلی رو با مطرح شدن این انبیا بزرگوار باید به صورت درس انشاءالله بیاموزیم. خدای متعال به حق اولیاش ما را از مؤمنین واقعی به انبیا و کتب آسمانی و آنچه که او فرستاده و ملتزمین قلبی و عملی این بزرگواران و نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام تا آخر عمر قرار بدهند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.